ساعت 6 بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. راول کاسترو میگوید سال 2018 از قدرت کنارگیری میکند. اولین مأموریت کاری وزیر خارجه جدید آمریکا با سفر به لندن آغاز شد. رهبران و مخالفان حکومت سوریه در قاهره تشکیل جلسه دادند. راول کاسترو، رئیس جمهوری 81 ساله کوبا، روز یکشنبه پس از آغاز یک دوره 5 ساله دیگر از زمامداریش گفت در سال 2018 از قدرت کنارگیری خواهد کرد. به گزارش رویترز، پارلمان کوبا روز یکشنبه بار دیگر راول کاسترو را در سمت ریاست جمهوری ابقا کرد. پارلمان همچنین میگوئل دیاز کانل، 52 ساله و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست، را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری انتخاب کرد. بر اساس قانون اساسی کوبا، اگر راول کاسترو قادر به فعالیت در سمت خود نباشد، معاون اول رئیس جمهوری جانشین وی خواهد شد. راول کاسترو در سال 2008 جایگزین فیدل کاسترو رهبر کوبا شد که از سال 1959 تا 2008 قدرت را در این کشور در دست داشت. جان کری، وزیر خارجه جدید آمریکا، امروز دوشنبه در اولین سفر کاری خود در این مقام وارد لندن، پایتخت بریتانیا شد. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود جان کری در این سفر در دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با آنها درباره سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی و نیز روابط اتحادیه اروپا و آمریکا مذاکره کند. جان کری عصر دوشنبه پیش از ترک لندن به سوی برلین کنفرانسی خبری خواهد داشت. جان کری در این سفر از 9 کشور بازدید خواهد کرد و روز چهارشنبه در اجلاس روم درباره بحران سوریه شرکت می‌کند. رهبران ائتلاف مخالفان حکومت سوریه روز یکشنبه در قاهره پایتخت مصر گرد هم آمدند. به گزارش رویترز، رهبران ائتلاف مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، صبح یکشنبه با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، نیز دیدار کردند. رهبران ائتلاف مخالفان حکومت سوریه در اعتراض به آنچه که بی‌اعتنایی جامعه جهانی به ادامه کشتارها در سوریه خواندند، اجلاس دوستان سوریه را که قرار است چهارشنبه در روم برگزار شود تحریم کردند. در همین حال ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد واشنگتن در صدد ملاقات با رهبران ائتلاف مخالفان بشار اسد است تا به انتقال سیاسی قدرت در سوریه کمک کند. کارشناسان سازمان ملل روز یکشنبه از یک کشتی توقیف شده در آبهای یمن که مظنون به حمل سلاح قاچاق از ایران به این کشور است بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بازرسان از سوی یک ژنرال بلندپایه یمنی همراهی می‌شدند. صباح خبرگزاری رسمی یمن گزارش داد که محموله بازرسی شده شامل موشک‌های زمین به هوا، کاتیوشا، مواد منفجره، مهمات و سیستم‌های مراقبتی بوده است. صنعا از سازمان ملل خواسته است بازرسی این محموله را انجام دهد و در تعیین منشأ ارسال این سلاح‌ها به این کشور کمک کند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر باشید، مجله هفتگی رادیو فردا درباره زنان که همکارم رویا کریمی مجدان را تهیه کرده است.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، 61% زنان ایرانی بالای 25 سال تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر از آن دارند. کارشناسان آموزشی معتقدند که بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در ایران ریشه در آمار بالای کمسوادی در این کشور دارد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته است که علت اصلی ازدواج‌های ناموفق در جامعه مشخص نبودن وظایف زن و مرد در خانواده است. به گفته او اسلام مخالف انجام کارهای مردانه توسط زنان است. امام جمعه مشهد گفته است که در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت زنان و مردان باید به صورت جداگانه تعریف شود و مسئولیت تفکیک وظایف زنان و مردان در جامعه بر عهده بسیج خواهران است. رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواستار حذف قانون کنترل جمعیت مصوبه سال 72 شده و گفته است که حذف مواردی چون آموزش کنترل جمعیت، محدودیت فرزند چهارم به بعد و حمایت از روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که در راستای کاهش جمعیت فعالیت می‌کنند ضروری است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خب اینم خیر گذشت. این پاسخ زهرا دختر جوونیه که حاضر نشد گفتگوی تلفنیمون از رادیو فردا پخش بشه. وقتی ازش پرسیدم که حالا که بررسی مصوبه صدور گذرنامه برای دختران زیر 40 سال یا بالای 40 سال و یا اساساً هر 40 ساله ای از دستور کار مجلس خارج شده، چه تغییری در زندگی دختران مجرد ایرانی رخ میده؟ اون پاسخ داد که دختران که اهل سفر به خارج بودن در همین مدتی که این بحثو بالا گرفته بوده رفتند و پاسپورتشون رو گرفتن و یا پاسپورت‌هاشون رو تمدید کردن. اونها هم که اهل سفر رفتن نبودند، خب هیچ فرقی براشون نداشته که با اجازه ولی یا بدون اجازه ولی بخوان گذرنامه بگیرن. پیش از این فاطمه رهبر رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس اعلام کرده بود که مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال رو به اجازه ولی اونها محدود می‌کرد منتفی شده. بیش از 3 ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حال بررسی این مصوبه بود. در قانون فعلی گذرنامه در ایران همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خودشون احتیاج دارن، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداره. در این حال طبق قانون فعلی هم زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خودشون یا حاکم شهر نیاز دارن. لایحه گذرنامه در فروردین ماه 91 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در اسفند ماه بررسی اون متوقف شد. از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم که اصلا این لایحه چرا مطرح شد و چرا حذف شد؟
من اساسا خیلی اعتقاد ندارم که پیشنهادهایی که در مجلس به بحث گذاشته میشه و گاهی اوقات حتی تا مرحله تصویب شدن هم پیش میره بر پایه یک کار تحقیقی یا یک نیاز واقعی جامعه صورت گرفته. متاسفانه اونقدر کنش و واکنش های سیاسی در مجلس و در بین نمایندگان مجلس و در جامعه سیاسی ایران زیاده که تصوری که برای آدم ایجاد میشه این هست که این افراد هر از گاهی نیاز به یک شوکی دارن که جامعه رو باش درگیر بکنن، شوکی که در واقع بخشی از بدنه فعال اجتماعی رو یا بیاره به رو، یعنی اونها رو نمایان بکنه که چه کسانی در جامعه الان دارن فعالیت فکری میکنن، چه کسانی فعالیت اجتماعی میکنن، فعالیت مدنی میکنن، و این که به هر حال یک دل مشغولی برای بخشی از جامعه که نسبت به جامعه منفعل اجتماعی سیاسی فعالتر هستن، این درگیری ذهنی و این درگیری اجتماعی رو ایجاد بکنه. متاسفانه مسائل زنان یکی از مسائلیه که هر از گاه دستاویز برنامه‌ریزی‌ها و بی برنامگی‌های سیاسی قرار میگیره.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد دلیل منتفی شدن بررسی این بخش از لایحه گذرنامه گفته که بررسی های اونها نشون داده تنها 76 زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدن و گفته که این رقم کم مبنای تصمیم گیری ما نمیتونه باشه و بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفیه. با اینکه به نظر میرسه بنیان حذف این بخش از لایحه گذرنامه همین بررسیه، اما فاطمه رهبر توضیح نداده که با چه شیوه این بررسی صورت گرفته و این رقم تخمین زده شده. آسیه امینی در مورد این اظهار نظر فاطمه رهبر میگه
تحقیقی پیرو به این صحبت ایشون منتشر نشد که ما بر مبنای اون تحقیق بخوایم بگیم این آمار مثلا توسط چه مؤسسه‌ای کار تحقیقی صورت گرفته و این آمار بیرون داده شده، ولی ایشون اگر نماینده مجلس هستن و صحبتشون و گفتشون بر مبنای پژوهش و کار تحقیقی هست، قاعدتاً از ایشون انتظار میره که این تحقیق رو قبل از اینکه نمایندگان مجلس درگیر تصویب کردن یک لایحه بشن انجام بدن، نه اینکه یک حرفی زده میشه یک لایحه‌ای در یک جا بخشی از جامعه رو درگیر خودش میکنه و بعد نماینده مجلس میاد میگه ما بررسی کردیم دیدیم ایکس و ایگرگ. یعنی این خودش نشون دهنده میشه که قبل از هر چیزی نماینده مجلس باید خجالت بکشه که بابت سخت تلف کردن عده‌ای از نمایندگان مجلس در خانه ملت یک کشور تازه اومده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عده بسیار محدود و معدودی شامل این بحثی میشن که این نمایندگان مجلس راه انداختن در جامعه.
انتقادها به این لایحه محدود به فعالان منتقد حکومت نبود. از جمله دبیرکل یکی از گروه‌های نزدیک به حکومت به نام جامعه فاطمیون این طرح رو تبعیض‌آمیز و بدون توجیه و از اصل و بنیان نادرست خونده. طاهره رحیمی گفته بر اساس قانون فعلی دختر زمانی که عاقل بالغ و رشیده بشه مسئول اعمال خودشه، اما لازمه که نمایندگان مجلس به جای تصمیم‌گیری‌های شتاب زده تدابیری بیندیشند که زنان بی سرپرست نمونند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا پیش از این خبرها از رشد آمارهای مختلف در اشتغال، تحصیل و رشد اقتصادی زنان خبر می‌داد، اما در سالهای اخیر با رکود آمارهای مربوط به زنان بخش دیگری از خبرهای مربوط به اونها منتشر میشه. ابراهیم رفیعی کارشناس مشاوره اعتیاد پیش از این به خبرنگاری ایلنا گفته بود که سهم زنان معتاد در جامعه معتادان کشور از 15% به 35% افزایش پیدا کرده. در گزارشی هم که در سایت قانون منتشر شده آمده است که روند مصرف شیشه رو به رشد و از 1,325,000 معتاد رسمی در کشور حدود 270,000 نفرشون زن هستند. این در حالیه که آمارهای غیر رسمی رقمی بیشتر از این رو تخمین میزنه. فرشاد انوری پزشک متخصص اعتیاد در هلند به رادیو فردا میگه
خیلی واسه مثلا میرن بیرون توی پارتی کافه جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقصه شبانه روز دائم، حرف زیاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد یه لیسانس آف شیمی داشته باشه میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، من شیشه رو الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
محمد حسین غلامی پژوهشگر حوزه اعتیاد به رسانه‌ها در ایران گفته که 35% زنان از طریق دوستان در مهمانی‌ها و 65% هم از طریق همسران معتاد خودشون شیشه مصرف می‌کنند. علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد در مورد نقش مردان معتاد در به اعتیاد کشیدن خانواده‌ها میگه
در یک دوره زمانی زنان همسر مردان معتاد طبیعتاً اون هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. نکته دوم اینه که افسردگی و مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی که بیشتر دامن زنان رو در جامعه ما متاسفانه امروز گرفته سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی های روانی برای شادابی، برای حل و فصل مسائل خودشون، برای تاریخی مسائل خودشون رو طبیعتاً از دست میدن و بیشتر در مسائل فردی و یا روحی خودشون درگیر میشن و چه بسا در مواردی به دلیل دسترس پذیر بودن مواد مخدر این امکان و تمایل بین اونها هم افزایش پیدا میکنه.
اما گذشته از نقش شوهران معتاد در به اعتیاد کشیدن همسران و فرزندانشون به ماده مخدر شیشه گویا تبلیغات لاغری و زیبایی زیادی هم در مورد این ماده مخدر صورت میگیره. فرشاد انوری اما معتقده که برخلاف تبلیغات شیشه تاثیرات مخربی بر مصرف کننده میگذاره.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره.
شما به شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، چطاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن
ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوباره عاشق شدم نام این ترانه است با صدای شری بیژن. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می‌کنم.
As always since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ هم با شد با بس بسش پشیم
ها از رادیو فردا.
تازه ترین اثر سینمایی رابرت ردفورد کارگردان برنده جایزه اسکار با نام دوستانی که برای خود نگه می‌داری راهی سینماهای جهان می‌شود. این فیلم دارای درون‌مایه سیاسی است و بر مبنای رمانی با همین نام ساخته شده که در سال 2003 منتشر شد. داستان فیلم درباره پدری تنها به نام جیم گرانت است که سالها پیش عضو یک گروه چپگرای افراطی و مخالف جنگ ویتنام بوده و سالها بعد او و دوستان قدیمیش باید با پیامدهای افراطی خود روبرو شوند. رابرت ردفورد خود نیز در نقش اصلی این فیلم بازی کرده و آنا کندریک، شیا لابوف و بریت مارلینگ از دیگر بازیگران این فیلم هستند. اکران این فیلم روز پنجم ماه آوریل امسال از نیویورک و لس آنجلس آغاز می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
دستامو تو دستامو
شنونده ترانه شماره 5 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. صورت مجازی نام این ترانه است، کاری از گروه فراواز. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
روی خط فردا،
من اصلا نمیفهمم که چرا باید دولت به مجلس لایحه بودجه ارائه بده. بهترین راه اینه که رئیس جمهور و رهبر تمام درآمدهای کشور و مردم ایران رو بین خودشون تقسیم کنن.
این خبره آماده دستور بده تا آماده.
میگم مردم 22 بهمن با چه شور و اشتیاق اومدن شرکت کردن. آخه میخوام ببینم مردم ایران همین آدما بودن، همین بود، همین چند نفری که از نیروی انتظامی و معلمین و کارمندای دولت که اینا هم میامدن برای حاضر غایبی خودشون اسمشون باشه که فردا از کار بیکارشون نکنن.
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش.
قاره ها به هم عطسه می کنند. اقیانوس آرام بزرگترین مسافت بین دو خشکی را در سطح زمین پر می کند. هزارها کیلومتر فاصله بین آسیا و آمریکای شمالی، اما میلیاردها جانور تکسلولی قادرند این فاصله را پشت سر بگذارند، سوار بر توده‌های غبار و در فاصله زمانی تنها چند روز. سالانه حدود 70 میلیون تن غبار از آسیا به آمریکای شمالی میرسد که پژوهشگران حدس میزنند در هر گرم آن هزارها موجود ذره‌بینی یافت شود. دانشمندان آمریکایی جانوران معلق در این توده‌های غبار را از نظر ژنتیک بررسی کرده و دریافتند که این موجودات ذره‌بینی بیش از 2000 گونه را شامل می‌شوند. در نمونه‌های تحت آزمایش حدود نیمی از آنها باکتری بودند و بقیه انواع قارچ ذره‌بینی. به گفته محققان اغلب موجودات توده‌های غبار آزمایش شده بی‌آزار بودند، اما بین آنها انواعی از محرک‌های بیماری‌های گیاهی دیده می‌شدند که نشان می‌دهند آلودگی گیاهان با این عوامل بیماریزا از قاره‌ای به قاره دیگر نیز ممکن است.
انگار تا دیروز همین آدمای پیر